رادیو سلامت. با نام و یاد خدا و سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند، من شهرزاد گنجی هستم و نخستین بخش از خبرهای رادیو سلامت را به آگاهی میرسانم. اولین محصولات مرحله یک خط تولید واکسن کویران برکت امروز رونمایی می شود. رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام گفت امروز اولین محصول تولید کارخانه های واکسن سازی ایران رونمایی می شود. آقای نیکی ملکی افسود با رونمایی از اولین محصولات مرحله یک خط تولید واکسن کویران برکت 1 میلیون دوز واکسن تا پایان اردیبهشت توزیع خواهد شد. و یفسود بعد از صدور مجوز استفاده از کویران برکت واکسیناسیون عمومی با این واکسن آغاز خواهد شد. رئیس انستیتو پاستور ایران گفت در مرحله سوم مطالعات بالینی واکسن کرونا تولید مشترک ایران و کوبا تا کنون به بیش از 10,000 نفر تزریق شده است. به گفته دکتر بیگلری در ادامه این مرحله امروز و فردا به داوطلبان شهرهای بابل و ساری واکسن تزریق خواهد شد.
واکسن مشترک انستیتو پاستور ایران و انستیتو فینلای کوبا در حال طی فاز سوم یا فاز نهایی آزمایش بالینی با پذیرش 24,000 داوطلب در 8 شهر کشور هست که شروع به کار به ترتیب از شهرهای اصفهان، زنجان، همدان، بندرعباس، کرمان و یزد بوده و امروز و فردا هم ان شاءالله آغاز تزریق رو در شهرهای بابل و ساری خواهیم داشت. تا کنون بیش از 10,000 نفر از هموطنانمون روز اول این واکسن رو دریافت کردن و خوشبختانه عارضه جدی و قابل توجهی مشاهده نشده و انتظار میره که پس از اتمام تزریق ها و بررسی نتایج توسط کارشناسان محترم وزارت بهداشت این واکسن پس از تولید صنعتی وارد واکسیناسیون عمومی در کشور بشه.
مدیر کل انتقال خون استان تهران گفت ذخایر خونی استان تهران با توجه به شرایط موجود بسیار شکننده است و شهروندان تهرانی در کمک به همشهریان و هموطنان خود و حفظ وضعیت پایدار ذخایر خونی اقدام کنند. دکتر مهدیزاده همچنین با اشاره به فعالیت مراکز اهدای خون در تعطیلات عید فطر افسود
تا امسال با توجه به اینکه ما بعد از تعطیلات فروردین با موج چهارم کرونا روبرو شدیم، از طرفی اواخر فروردین ماه مبارک رمضان شروع شد، مراجعه جهت اهدای خون با یک افت شدید روبرو شدیم در استان تهران. با توجه به اینکه ما در استان تهران 167 مرکز درمانی و بیمارستان که نیاز به خون و فرآورده خونی دارند، این باعث شده که ذخایر خون ما حالت شکننده‌ای پیدا بکنه. از مردم عزیز خواهش می‌کنم که در این روزهای پایان ماه مبارک رمضان اگر نزدیک دارن جهت اهدای خون به 10 تا مرکز ثابت خونگیری ما که در سطح استان تهران فعال هستن مراجعه بکنن. ضمن اینکه در دو روز تعطیلی عید فطر 4 تا مرکز فعال ما در استان تهران داریم که یکیش اداره کل انتقال خون استان تهران واقع در خیابان وصال شیرازی و 3 تا مرکز جامع خونگیری واقع در مناطق 4، 5 و 20 تهران هستش. ساعت کاری مرکز وصال شیرازی از 8 صبح تا 8 شب و 3 تا مرکز جامع خونگیری مناطق 4، 5 و 20 از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر فعال هستند.
و زنان باردار به زودی می توانند با انجام یک آزمایش خون ساده به زمان دقیق زایمان خود پی ببرند. تاریخ تولد برای زنان بارداری که در انتظار تولد نوزاد خود به سر می برند قابل اعتماد نیست، به طوری که بیشتر زنان در هفته های 37 تا 42 بارداری زایمان می کنند. اما محققان اکنون آزمایش خونی ابداع کردند که مرحله قبل از زایمان را 2 تا 4 هفته قبل از تولد نوزاد نشان می‌دهد. این آزمایش خون در واقع افزایش هورمون‌ها در حین آمادگی بدن زنان برای زایمان نوزاد را نشان می‌دهد. این آزمایش خون همچنین کاهش تشکیل سلول‌های خونی در حین آماده شدن جفت برای جدا شدن از رحم و سلول‌های ایمنی و پروتئین‌های مختلف را نشان می‌دهد. به گفته محققان این آزمایش خون تا 2 سال آینده در دسترس همه قرار خواهد گرفت. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 11.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سالم.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22-4.
مربا با میوه های تازه و خوشمزه. مربا، مربای مهرام. مهرام خوشمزه و خوشنام.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یاد دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لب خنده تو نابود بشم. من اسیره تو بشم آزادم، تو رها نکن که محدود بشم. نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت اینقدر شیرین نباشی. تو نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن محسن که عاشقت باشم که هستم. یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست. رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لب خنده تو نابود بشم. من اسیر تو بشم آزادم، تو رحم نکن که محدود بشم.
صبحتون بخیر باشه دوستان. شما شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید، صدای دانش، نشاط، آرامش.
رادیو سلامت.
توجه لطفاً دست به موج رادیوی خود نزنید.
با ما
در مدار سلامت باشید تا با هم
سالم برانیم.
سالم برانیم. صبحتون بخیر باشه دوستان، ممنون که همراه هستید با رادیو سلامت. خب همطور که میدونید ما در یه همچین زمانی هر روز سوالی رو مطرح میکنیم در قالب یک مسابقه برای شما دوستان بسیار عزیز همراهان شبکه رادیو سلامت که انشالله مشارکت بفرمایید از طریق ارسال پیامک به 30100 در حالت پاسخ رو. حتما کلمه مسابقه رو هم ذکر کنید یا مسابقه ما سالم برانیمه، هر کدومی که دلتون خواست. و امروز این افتخار داریم که در خدمت جناب سرهنگ سلیمی ریاست محترم پلیس ترافیک شهری راهور ناجا هستیم و سوال امروز رو جناب سرهنگ سلیمی عزیز برای ما مطرح میکنند. سلام جناب سرهنگ، تاعتتون قبول باشه، صبحتون بخیر، خوش آمدید.
سلام میکنم، بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم جوای شجاعی. از حضرت عالی و همکاران خوبتونم در رادیو سلامت تشکر میکنم.
درود قربان،
طاعت عبادتتون قبول و
ممنونیم.
عید سعید فطر رو هم به شما و همه شنوندگان عزیزمون تبریک عرض.
خیلی ارادت داریم جناب سرهنگ، اما خب با توجه به حالا آنچه که در پیش رو هم داریم و امیدواریم که هموطنان بسیار عزیز و فهیم و بزرگوار ما هم در این روزهایی که محدودیت‌هایی هم اعمال شده حتما رعایت بکنن به خاطر سلامت خودشون و عزیزانشون، ما سوال سالم برانیم رو از شما بزرگوار بشنویم.
خواهش میکنم. خب سوالی که امروز مطرح میکنیم خدمت شنوندگان عزیز این هست و قطعا انتظار داریم که با اشرافیتی که عزیزان به شرایط ترافیکی و قوانین و مقررات دارن حتما همه پاسخ صحیح رو انشالله اعلام خواهند کرد و از جوایزی که این برنامه خوب به همت امداد خودرو ایران و معاونت اجتماعی فرهنگ ترافیک پلیس راهور ترتیب دادن انشالله بهره مند بشن. اما سوالمون این هست که در هنگام ترافیک سنگین در معاور و محدودیت فضای توقف و پارک در چه صورت رانندگان اجازه حرکت، توقف یا پارک وسیله نقلیه در پیاده رو را دارند؟
بله.
گزینه الف در طول روز برای توقف کوتاه اجازه دارند، در ساعات شب مجاز می باشند.
گزینه
بعدیمون بود گزینه ب بود، گزینه دال اجازه تردد و یا توقف در پیاده رو تحت هیچ شرایطی ندارند، و گزینه جیم فقط موتورسیکلت ها اجازه دارند.
خب جام سرنگ سلیمی عزیز، یه بار دیگه به اتفاق شما مرور بکنیم، حالا دوستان شاید بعضیا می‌خواستن یادداشت بکنن یا بخوان به ذهنشون بسپارن.
سوالمون این هست.
بله بله.
هنگام ترافیک سنگین در معاور و محدودیت فضای توقف و پارک،
بله،
در چه صورت رانندگان اجازه حرکت، توقف یا پارک وسیله نقلیه را در پیاده رو دارند؟
بسیار عالی.
در طول روز، گزینه الف ما این بود، در طول روز و برای توقف کوتاه اجازه دارند.
بله.
گزینه ب در ساعات شب مجاز می باشند.
بله.
گزینه دال اجازه تردد و یا توقف در پیاده رو
در هیچ شرایطی،
بله، شرایطی ندارند. و گزینه جیم فقط موتورسیکلت ها اجازه دارند.
بله بسیار هم عالی، ممنونیم جناب سرهنگ سلیمی عزیز، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدواریم دوست شنونده که همین لحظه همراه هستن با شبکه رادیو سلامت برنده امروز ما ایشون باشن. خیلی ممنونیم جناب سرهنگ از وقت و صرف زمانی که برای در حقیقت سالم راندن هموطنانمون این دغدغه‌ای که دارید و خلاصه بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خب بازم از شما دوستان میخوام که اگر خواستید در مسابقه سالم برانید شرکت کنید، پاسخ رو یا یکی از این گزینه ها رو به 30102 پیامک بزنید انشالله تا ساعت 21. اما به اتفاق شما شنونده برنامه زنده پاسخگو هستم.
پاسخگو. برنامه برای پاسخ به سوالات شما درباره ویروس کرونا. پاسخگو.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به پاسخگوی رادیو سلامت. میزبان سرکار خانم دکتر آزاده متقی هستیم، دکترای تخصصی تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و از کنترل وزن در پایان ماه مبارک رمضان براتون صحبت میکنیم. 2265-2103 شماره تلفن و 3102 سامانه پیام کوتاه. اگر سوالی راجع به تقویت سیستم ایمنی دارید در این روزهای کرونایی، اون سوال رو هم میتونید مطرح کنید. شماره تلفن 2265-2103 و سامانه پیام کوتاه 3102. ساعت 8:16 است. خیلی متشکرم که انتخاب شما رادیو سلامت هست. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو میشنوید. بله، روزهای پایانی ماه مبارک رمضان هست. آرزو میکنیم که شما عزیزان هم از فواید جسمانی و معنوی این ماه عزیز بهره مند شده باشید. اما وقتی به پایان ماه رمضان میرسیم، یکی از ارزیابی هایی که همه ما انجام میدیم وزنمون و بی ام آی مون هست، شاخص توده بدنی. عده از دوستان در پایان ماه رمضان کاهش وزن پیدا میکنن و به قول خودشون لاغر میشن، بعضی وزنشون ثابت میمونه، دوستانی هم اضافه وزن پیدا میکنن. اونهایی که کاهش وزن پیدا کردن هم خوشحالن و هم نگران از اینکه دوباره برگردن به شرایط قبل از روزداریشون، و اونهایی که اضافه وزن پیدا کردن و چاق شدن میشه گفت قصه دارن، چون انتظار داشتن که حداقل در پایان ماه رمضان وزنشون کم شده باشه. چه کار کنیم و چه کار نکنیم؟ خانم دکتر آزاده متقی اینجا حضور دارن، امروز از راهکارهای کنترل وزن در پایان این ماه عزیز برامون صحبت میکنن. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر، خوش آمدید، قبول باشه تهاتتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان خوب برنامه رادیو سلامت. تاعت شما هم انشالله که قبول باشه. در خدمتون هستم با همین عنوان راهکارهای درمان چاقی، خصوصا حالا بعد از ماه مبارک رمضان که برای یک سری از افراد این ماه باعث کاهش وزن بوده روزداری، ولی خب از اون طرف بعضی از افراد هم وزنشون شاید یه مقداری چند کیلویی اضافه شده توی این ماه. راجع به این موضوع میخواییم صحبت بکنیم. قبل اینکه وارد این موضوع بشیم، بهتره که اصلا یه تعریف کلی راجع به چاقی بگیم که اصلا چاقی رو ما چی میشناسیم. بله. ما یه محدوده وزن نرمال داریم که برای بی ام آی یا شاخص توده بدنی زیر 24.9 تعریف میشه، یا زیر 25 که اون محدوده وزن نرمال هست. بعد از اون یه 5 واحد وقتی بی ام آی حدوداً بالا میره محدوده اضافه وزن هست، و از بعد از بی ام آی 30 ما چاقی رو داریم، یعنی چاقی محسوب میشه این نوع بی ام آی. تا بی ام آی هر چه بالاتر، بی ام آی 40-50، اینها همه بی ام آی هستن که ما فرد رو به عنوان فرد چاق تلقی میکنیم. اما تعریفی که از چاقی هست این هستش که هر گونه تجمع یا انباشتگی غیر معمول چربی در بدن چاقی گفته میشه. ما برای میزان چربی بدن در مورد آقایون یه درصد هولوهوش 20% رو قبول داریم برای اینکه فرد نرمال باشه از نظر وزنی، و اگر از این مقدار 20-22% بالاتر باشه دیگه میره به سمت اضافه وزن و چاقی. و در مورد خانم ها هم این عدد حدوداً زیر 25-6 رو ما میپذیریم به عنوان یک میزان چربی معمول در بدن، و بالاتر از این باز به سمت چاقی و اضافه وزن میره. چیزی که ما خیلی توی افراد میبینیم، افرادی که مثلا اضافه وزن دارن و چاق هستن، خصوصا حالا افرادی که چاق هستن، گاهن تا 60% وزن بدن یک خانم رو من دیدم که چربی بوده، چیزی که باید مثلا هولوهوش 25-6% باشه، ولی حدود مثلا 57-8% از وزن بدنش رو چربی تشکیل داده، که خب این چاقی های مرضی به اصطلاح گفته میشه یا موربید اوبزیسی هستش، که اینها درمان های خاص خودش رو هم داره. اما خب چاقی چه بلایی میتونه سر ما بیاره؟ خیلی بیماری های متابولیک با چاقی در ارتباطن. بالا بردن بالا رفتن در واقع فشار خون ارتباط مستقیم داره با چاقی. بالا رفتن قند خون، یعنی یک فردی اگر قند خون بالا داره، قند خون مثلا اندکی حالا بالا، نه خیلی بالا، اگر وزنش رو 4-5 کیلو کم بکنه اون قند خون نرمال میشه و به محدوده قبلش برمیگرده. یعنی اینقدر چاقی میتونه روی قند خون تاثیر داشته باشه.
روی خبر خوب برای پیش دیابتی هاست خانم.
بله بله، بسیاری از پردیابتی ها اگر که وزنشون بالاست، وزنشون رو کم بکنن، خصوصا افرادی که دچار چاقی شکمی هستن. من حتی اخیراً توی مقاله دیدم که حتی کسانی که نرمال ویت بودن، یعنی وزن طبیعی داشتن اما چاقی شکمی داشتن، یعنی یه مقدار تجمع چربی تو حفره شکمیشون بیشتر از اون حدی که بود، اینها مستعد دیابتی شدن بودن. یعنی این چاقی حفره شکمی خیلی میتونه با قند خون در ارتباط باشه. بالا رفتن چربی های خون هم باز میتونه با چاقی در ارتباط باشه. یعنی ما خیلی وقتا بیمارانی که به ما مراجعه میکنن وقتی آزمایششون رو میبینیم تا یه حدی، یعنی یه مقداری وقتی چربی ها بالا میره، وقتی وزن بدنشون رو کم میکنیم، مثلا یه 5-6 کیلو 7-8 کیلو حالا بر اساس اون وزن اولیه که دارن، بعد دوباره که آزمایش میدیم میبینیم که کاملا نرمال شد. یعنی اینقدر باز این چاقی میتونه روی بالا رفتن چربی های خون هم نقش داشته باشه. اگر فرصت هست من ادامه بدم
به
همین برنامه ماه رمضان.
بله خانم دکتر، اما قبل از اینکه صحبتاتون رو ادامه صحبتاتون رو بشنویم، حالا بد نیست داخل پرانتز چون بحث چاقی شد و ارتباطش با خیلی از بیماری های زمینی فشار خون و دیابت رو اشاره کردین، حالا تو این شرایطی که کرونا هم هست و به هر حال درگیری هستیم، خود چاقی عامل خطر مهم هست، درسته خانم دکتر؟
درسته، بله، چاقی خودش یک عامل خطر برای ابتلا به بیماری کووید هستش و بله. خب افرادی که خیلی چاق هستن، حالا اضافه وزن بالایی دارن، اینها اگر بتونن یه مقدار وزن خودشون رو کم کنن، یه مقدار باز از اون آسیب پذیر بودنشون در مقابل کووید هم میتونن جلوگیری بکنن.
بله، وزن نرمال فواید بیشماری داره که اگر به هر حال سعی کنیم که به اون وزن ایدال برسیم میتونیم از خیلی از بیماری های زمینی در امان بشیم. اما بریم صحبتاتون بشنویم ماه رمضان و
بله در مورد ماه مبارک رمضان. خب خیلی از افرادی که دچار یه مقدار چاقی و اضافه وزن هستن همیشه مثلا میگن که خب ما منتظریم دیگه ماه رمضان بیاد و این روزداری مثل یک رژیمی برای ما باشه و ما بتونیم وزنمون رو کم بکنیم. بعد به پایان ماه که نزدیک میشن میبینن که نه تنها وزن کم نشد که حتی یکی دو کیلو هم باز به اون وزن قبلیشون اضافه شد. حالا چه اتفاقی میفته که فرد هم اون روزداری رو تحمل میکنه که حالا فستینگ هستش، اون فستینگ و نخوردن رو تحمل میکنه، هم در پایان ماه دچار اضافه وزن میشه. ببینین افرادی که این اتفاق براشون میفته اغلبشون افرادی هستند که در فاصله افطار تا سحر تمام اون کالری که باید در طول روز دریافت میکردن و چه بسا یه مقدار بیشتر رو توی همین فاصله دریافت میکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا طرف وقتی میخواد افطار بکنه، خب یه چیز خیلی شیرین، مثلا حالا شله زرد یا نمیدونم حالا دسرهای خیلی شیرین رو میل میکنه، شربتهای زیادی رو به عنوان نوشیدنی میل میکنن. یعنی مثلا به جای که از آب ساده استفاده بکنن در حالا فاصله افطار تا سحر، شربت‌های خیلی شیرین رو استفاده می‌کنن که خب اینها کالری‌های یه جورایی میشه که کالری‌های پنهان داره. یعنی فرد احساس نمی‌کنه داره یه چیزی می‌خوره که باعث بشه وزنش بالا بره، ولی خب اون شکری که توی اون شربت‌ها هست خب کالری خیلی قابل توجهی داره.
زولبیا بامیه؟
زولبیا بامیه می‌خورن، هم چربه هم شیرینه. بعد غذاشون رو خب سحری رو به عنوان مثلا وعده ناهارشون میل میکنن، یعنی اون چیزی که میخواستن ناهار میل کنن رو خب تو سحری میل میکنن، اون چیزی که میخواستن شام میل کنن خب تو وعده افطار میل میکنن، که شاید در حالت عادی دیگه مثلا فقط روزی دو وعده میخوردن، مثلا یه صبحانه میخوردن یه ناهار میخوردن و یه شام خیلی سبک، اما تو حالت روزداری شام حسابی مفصل در مواقع افطار میخورن، یه سحری خیلی مفصل مثل وعده ناهار توی در واقع وعده سحرشون میل میکنن و اینها همه باعث میشه که مثلا نیاز فرد 2000 کیلوکالری بوده، تو همین فاصله مثلا 2500 کیلوکالری دریافت میکنه. از اون طرف هم باز یه مشکلی که وجود داره، افراد وقتی که روزه هستن خیلی انگار حالا به اصطلاح خودمونی جون ندارن، رمق ندارن، پس مثلا اگه هر روز یه پیاده روی میرفته وقتی روزه نبوده، الان که روزه است نمیره. حالا به هوا این که حالا تشنه نشه یا اصلا خیلی رمق این فعالیت رو نداره، پس فعالیت بدنیش رو کمتر کرده، در فاصله افطار تا سحر هم بیشتر از اون چیزی که نیاز بدنیش بوده مصرف کرده. همین میشه این که هم اون گرسنگی رو تحمل کرده، هم این که در پایان ماه مبارک دچار یک اضافه وزنی هم شده.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم دکتر. یه فاصله بگیریم، برگردیم بیایم بعد ببینیم راهکارهای بله شما خوش. چه هست؟ 8:25 دقیقه است. شما پاسخگوی رادیو سلامت رو میشنوید. دوستان این برنامه از گروه تغذیه و سلامت تقدیمتون میشه. موضوع صحبت ما امروز کنترل وزن در پایان ماه مبارک رمضان هست. اونهایی که کاهش وزن پیدا کردن چه کار کنن که همین وزن رو در واقع نگه دارن، اونهایی که چاق شدن خدای نکرده که واقعا خبر خیلی بدی میتونه باشه برای هر کسی، اونها چه کار کنن که حداقل از افزایش وزنشون پیشگیری بشه، میتونن برنامه رو بشنون. تا حدود ساعت 9 صبح ما در کنار شما هستیم. شماره تلفن ما 2265-2103 هست و سامانه پیام کوتاه هم 3102. یه بخشی آماده است. شنونده عزیزی خانم خراسانی که روشندل هستن و برنامه ما رو شنیدن از آرشیو زمانی، ایشون این در واقع برنامه رو به خط بریل تبدیل کردن و نریشنش رو برای ما ارسال کردن. دعوت میکنم به اتفاق این بخش رو بشنویم.
به دنبال گذر تغذیه‌ای و اپیدمیولوژیکی که در دنیا اتفاق افتاده است، بیماری‌های مزمن و غیر واگیر نظیر بیماری های قلبی عروقی، بیماری های متابولیک مثل مشکلات چربی خون، چاقی و اضافه وزن، پرفشاری خون، دیابت و حتی سرطان در کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ما به سرعت روبه فزونی هستند. ثابت شده است که یکی از ریشه های اصلی این بیماری ها افزایش دریافت کالری زیاد حتی در یک وعده غذایی است. به همین دلیل است که در دین ما به شدت پرخوری نهی شده است. مازاد کالری مورد نیاز ما در هر وعده غذایی شبیه رادیکال های آزاد عمل می کند و به تمام سلول ها و بافت های بدن آسیب های پیش رونده وارد می کند. در یک دهه گذشته پژوهش های زیادی در دنیا انجام شده است که فواید محدودیت دریافت کالری را در مطالعات حیوانی و انسانی نشان داده است. این مطالعات که تحت عنوان مطالعات محدودیت دریافت کالری است، نشان داده اند که اگر حیواناتی را که در محیط آزمایشگاه کالری زیادی دریافت کرده اند و به دنبال دریافت کالری دچار اضافه وزن و چاقی و اختلالات متابولیک شده اند، در محیط کم کالری بگذارند، نه تنها مشکلات متابولیک آنها برطرف می شود، بلکه عملکردهای شناختی، ذهنی و هوش در این حیوانات افزایش پیدا می کند. مطالعاتی هم که در دانشگاه های معتبر دنیا در مورد انسان انجام شده است، نشان می دهد که تمام مدل های روزداری که ممکن است بعضی از آنها دشوار باشند، مثل شرایطی که یک فرد در یک روز هر چقدر می خواهد غذا بخورد و در یک روز مقدار کالری دریافتی را به شدت کاهش دهد که البته مورد تأیید متخصصین تغذیه نیست، در دراز مدت باعث کاهش وزن و کاهش تمام اختلالات متابولیک می شود. روزداری در دین ما که امسال حدود 15 تا 16 ساعت طول می کشد، به شرط اینکه به درستی انجام شود، یعنی همراه با انتخابهای درست و رفتارهای درست غذایی باشد، بخش مهمی از مشکلات متابولیک و ذهنی را حل خواهد کرد. شواهد معتبری داریم که روزداری در افرادی که مشکلاتی مثل چربی، فشار خون و حتی قند خون کنترل شده دارند، میتواند بسیار مفید باشد. مشروط بر این که مواد غذایی مورد نیاز و مناسب از افطار تا سحر دریافت شوند. رادیو سلامت، برنامه پاسخگو، یک شنبه ها و سه شنبه ها با موضوع تغذیه همراه ما باشید.